الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
ما به لطف خدا وارد بحث استصحاب شدیم و امور مقدماتیش رو جلسه پیش خوندیم. امروز یه توضیح تکمیلی نسبت به اونا باید عرض کنیم و وارد ادله حجیت استصحاب بشیم. در واقع اون بحث قاعده یقین و تفاوتش با استصحاب اصل بحث اون مقدمات بود. دیدیم که به یه نوعی قاعده یقین با استصحاب در خیلی شبیه به هم بودن ولی به یه معنا در تقابل با هم بودن. ببینید راستش اینه که اون اصل بحث استصحاب بر پایه روایات پایه‌گذاری میشه که حالا امروز به یه مقدارش میرسیم. روایات هم میگه که آقا یقین تو با شک از بین نبر، حالا فارسی عرفی خودمونی. این که میگه یقین تو با شک از بین نبر، یقین تو با شک از بین نبر، شما از این چی میفهمید یقین تو با شک از بین نبر؟ برید تو بحرش همین در همین حد عرفی ها، یقین تو با شک از بین نبر هم میتونه به قاعده یقین تطبیق کنه، هم میتونه به استصحاب تطبیق کنه. این دلیل اینکه انقدر به قاعده یقین و نسبتش با استصحاب میپردازن و میان مثلا مؤلفه‌های استصحاب و از مؤلفه‌های قاعده یقین تفکیک میکنن اینه. بله نبین، حالا شاید خیلی فضا به ذهنتون برسه ولی اصل نکتش اینه، اصل استصحاب چون بر پایه روایات پایه گذاری شده و بحث در واقع استظهار از روایات خیلی پررنگه، روایات هم خودمونی بخوایم خیلی عرفی ترجمه کنیم میگه آقا یقین تو با شک از بین نبر، نقض نکن. یقین تو با شک، یقین تو با شک از بین نبر یعنی چی؟ ببین هم به قاعده یقین میتونه بخوره هم به استصحاب میتونه بخوره. استصحاب فضاش چیه؟ ما یه یقینی داشتیم، یقینه سر جاش، زمان گذشت، الان شک کردیم که اون پابرجاست یا نه. تو این فضا میتونیم بگیم یقین تو با شک از بین نبر، هم تطبیق به قاعده یقین میکنه. قاعده یقین فضاش چجوری بود؟ یقین داریم، الان شک تو اون یقین قبلیه میکنیم، میگه یقین تو با شک از بین نبر. واضحه؟ اصل مشکل اینه که جلوتر تو روایات ما یه همچین بیانی داریم که یقین تو با شک از بین نبر. این آیا استظهار از این روایت، آیا مراد معصوم این بوده که بخواد فضای استصحاب رو بگه یا این بوده که میخواد فضای قاعده یقین رو بگه؟ چون جلوتر همچین ماجرایی داریم و استظهار از اون روایات خیلی مهمه، برگشتن اینجا به عنوان مقدمه چیکار کردن؟ برگشتن اینجا به عنوان مقدمه دقیقاً فرق استصحاب با قاعده یقین رو بیان کردن. اولین بار که میخونید شما میگید خدایا چین چرا انقدر سخت گرفتن؟ یعنی این مشکل تو دور اول که دور آموزشی پیش میاد. خب این کتابم کاملا مثل کفایه نوشته شده دیگه، توی کفایه همچین مشکلی بر نمیخوره چون شما قبلا مثل اینجا دو سه دور دیدید که آقا قاعده یقین چیه، استصحاب چیه، روایات استصحاب چیه، چرا استظهار از روایاتش انقدر گیر میکنه یه جاهایی. الان اون موقع مثلا تو کفایه میفهمید که آها قاعده یقین با استصحاب خیلی باید دقیق مؤلفه پژوهی کنید. ولی الان چون دور اولش احساس کنید یه گیر علکی دادن ها، بی خود پیچیدش کردن ها. نه بی خود پیچیدش نکردن. راه همینی که عرض کردم نکته اصلیشه که آقا وقتی حضرت میگه یقین، همین فرض کنید حضرت به شما بفرما یقین تو با شک از بین نبر، این هم میخوره به این که آقا یقینی که سابق داشتی ادامهش بده، الان که شک کردی اون یقین سابقت میاد این شک کلان تو برمیداره، میشه استصحاب. یه موقع اینه که الان شک کردی در همون یقین گذشتش، این میشه قاعده یقین. کدوم میخواد بگه حضرت؟ جفتشو میخواد بگه؟ یه دونشو میخواد بگه؟ به خاطر اینکه دقیق که خیلی موشکافانه سعی میکنن باز کنن، همش نکتهش همینه که عرض کردم. حالا جلوتر میرسیم به روایات میبینید خود. خلاصش هم چی شد؟ فرق استصحاب و قاعده یقین. میخوایم یه جنبندی بکنیم، یه جنبندی خیلی خلاصه ای داره فرق استصحاب و قاعده یقین، که عملا ایشون 5 تا رکن برای استصحاب گفتن. قاعده یقین هم تو در واقع اختلاف قاعده یقین با استصحاب هم آخر صفحه 231 تو 2 تا نکته جمع کردن، گفتن و من ما ذکرنا یظهر انه تختلف عن الاستصحاب فی الامرین التالیین. قرار بود شما فکر کنید که آقا این عدم فعلیت یقین لزوالهی به شک، این به خلاف کدوم شرط بود تو استصحاب؟ اونو که گفتیم به خلاف 2 بود دیگه. چی بود استصحاب؟ چیه که این به خلافشه؟ شرط 2 استصحاب این بود که آقا اجتماع یقین و شک فی زمان واحد عند المستصحب، یعنی همین الان ما مستصحب یعنی کسی که میخواد استصحاب کنه هم یقین داره به سابق، هم همین الان شک داره به وضعیت لاحق. یعنی همین الان اجتماع یقین و شک درون نفس مستصحب هست. بعد تفسیر کرد ای فعلیت الیقین به نسبت لحالت سابقه فی ظرف شک. شکمون نسبت به چیه؟ به نسبت حالت لاحق است. یعنی جفتش الان هست. اما تو قاعده یقین هم یقین هم شک یه جا نیست. یعنی من در یک لحظه هم یقین هم شک ندارم. چرا اینجوری نیست؟ چرا تو استصحاب اینجوری هست، تو قاعده یقین اینجوری نیست؟ چرا؟ تو قاعده یقین تو همون یقین قبلیه همین الان شک داریم. تو قاعده یقین به یه چیز در گذشته، یعنی همون یقینی که در گذشته بود، همین الان به همون یقین در گذشته شک میکنیم. یعنی میگیم نکنه یقینمون غلط بوده. تو استصحاب نمیگیم نکنه یقینمون غلط بوده. یقینه که درست بوده. حالا یه مسئله پیش اومده، الان شک کردیم، میخواییم ببینیم میکشیم یا نه یقینو به حالت. خلاصش این بود که تو استصحاب یقین سابقه پابرجاه، میخواییم ببینیم تو استصحاب آیا میتونیم. این خلاصه خیلی مهمه ها، همین روحش همینه. تو استصحاب یه یقینی تو سابق داریم، میخواییم ببینیم میتونیم اون یقینو بکشیم به الان، شکی که الان پیش اومده اون شکو بذاریم کنار، یقینو از سابق بکشیم جانشینش کنیم. استصحاب کشیدن یقین سابق به شک اکنونه. قاعده یقین چیه؟ الان شک میکنیم در یقین سابق. یعنی اصطلاحاً هم میگن مجرا شک ساریه. یعنی چی؟ یعنی شکی که الان پیش اومده نسبت به گذشته. یعنی شک الان سرایت میکنه به گذشته. یکی با یقین شک رو خراب میکنیم، شک الانو. یکی با شک یقین گذشته رو خراب میکنیم. درسته؟ به خاطر این تو جفتش میشه گفت آقا یقین تو با شک خراب نکن. یقین تو با شک خراب نکن هم میشه امام منظورش علیه السلام استصحاب باشه. یعنی آقا قبلا یقین داشتی، حالا الان تو فضیت اکنون شک کردی، اون یقین قبلی تو با این شک خراب نکن، اون یقینه رو بکش به الان و الان هم بگو همون جوریه. هم میتونه به قاعده یقین مراد باشه، میتونه یعنی ظرفیتشو داره که آقا حضرت میگه که شک تو با یقین خراب، یقین تو با شک خراب نکن، یعنی اون یقینی که سابق داشتی و الان تو همون یقین سابقه شک نکن. واضحه دیگه. اون به خلاف چی بود؟ به نتیجه رسیدی تو مباحثه؟
3, 4, 5
زیاد شد. نه دیگه
بخ... چون زمانه نداره دیگه، یعنی جوهرن لازمانه نداره.
کدوم 5 رو دارید میگی؟ اینجا هم جوهرنه دیگه. به خلاف 5 که دیگه ببین میگه به میگه وحدت متعلقه یقین و شک جوهرن
لازمانه.
نه به رو دارم میخونم، میگه وحدت متعلقه یقین و شک جوهرن. اینش که مثل استصحابه، یعنی تو استصحابم وحدت جوهری متعلقا داشتیم، اینجا هم وحدت جوهری متعلقا داریم. یعنی این جوهریش مثل استصحابه، اونجا هم یه چیز بود، یعنی این دیگه تو استصحاب یه چیز بود، اینجا هم یه چیزه. ما به یه چیز یقین و شک میکنیم تو استصحاب، تو قاعده یقینم به یه چیز. این یه چیز یعنی جوهرن، یعنی این جوهرنش مانند استصحاب، یعنی مانند شرط پنج استصحابه، از این نظر شبیه همن قاعده یقین و شک. ولی اون میگه و زمانن، اون و زمانش تو استصحاب نیست دیگه، اینجا زمانن هست، تو استصحاب لا زمانن. یعنی این زمانش به خلاف 3 و 4 که 3 و 4 در واقع 3 تو دل 4 بود دیگه. حالا 3 و 4 که میگیم یعنی همون 3ی که تو همون 4ی که 3 هم تو دلش هستش. حالا این اون خلاصه که قرار بود توی مباحثه روش فکر کنیم. بعد گفت ول معروف بین الاصحاب ان الاستصحاب حجتون دون قاعده الیقین. اصحاب یعنی بین امامیه. ببینید راستش اینه که اهل سنت قاعده یقین به یه دلایلی براشون پررنگه. قاعده یقین چی میگه؟ یعنی اونایی که قائلن به اینکه قاعده یقین حجت است، یعنی قائل به چی ان؟ ببینید اونایی که قائل به استصحابن، ببین اینجا میگه که المعروف بین الاصحاب یعنی بین شیعه استصحاب حجته دون قاعده یقین، یعنی قاعده یقین حجت نیست. حالا اونی که میگه استصحاب حجته یعنی چی داره میگه؟ استصحاب استصحاب یعنی استصحاب کن، حجته یعنی میتونی استصحاب، یعنی باید استصحاب کنی، این که معلومه. حالا قاعده یقین حجته، اونا که قائلن که قاعده یقین حجته یعنی میگن چیکار باید بکنی؟ یعنی یقین قبل سر جای خودش هست. ببین استصحاب اینه که یقین قبل میاد شک الانو میزنه کنار، این میشه استصحاب حجت است. قاعده یقین حجت است یعنی چی؟ یعنی اگه الان تو یقین دیروزت شک کردی که نکنه دیروز اشتباه کردم، بگو اشتباه نکردم. همون یقین در گذشته ها. اصلا قاعده یقین اصلا کاری با الان نداره. قاعده یقین اینه که الان اگر در یقین دیروزت شک کردی به این شک اعتنا نکن. یقین تو باش، یقین دیروزت با شک امروز که نسبت به دیروز کردی خراب نکن. اینو میگیم شیعه معمولا یعنی اغلب غالب میگه این حجت نیست. حجت نیست حالا یعنی چی؟ یعنی دیروز یقین داشتی امروز شک کردی نکنه دیروز اشتباه کردم، خب ممکن اشتباه کرده باشی، برو بررسی کن ببین اشتباه کردی یا نکردی. نه یا بگو نه چون دیروز یقین داشتم امروز شک کردم، خب دیروز بنا رو بذارم من که دیروز درست گفتم. میگه نه این حجت نیست. پس حجت نیست دقیقاً یعنی چی؟ یعنی ممکن است کسی امروز در یقین دیروز شک کنه و به این اصلا برسه که درسته، اصلا دیروز من اشتباه کردم یقین کردم، مثلا یقین کردم آقای فلانی مثلا عادل پشتش نماز خوندم، امروز یه چیزی دیدم فهمیدم اه دیروز اصلا اشتباه کرده بودم. نباید بگی آقا نه چون دیروز یقین کردی امروز تو دیروز شک کردی دیگه، نه دیگه بگو دیروزم درسته. نه پس فرق این دوتا الو همین رو می‌خوام صحبت کنیم. همه حرف اینه که آقا حضرت وقتی توی روایت میگن لا تنقض الیقین به شک، این یعنی چی؟ نقض نکن یقین را با شک، این یعنی چی؟ همه صحبت سنیم. یعنی شما میگی چطور میشه از روایت استصحاب رو میفهمی ولی قاعده یقین رو نمیفهمی دیگه؟ بله الان هیچ نتیجه نمیتونی بگیری. نمیتونی بگی اصل عملی بر این است که حالا که رفتی گشتی به نتیجه نرسیدی، یعنی شک تو نتونستی به نتیجه برسونی، تو قاعده یقین جاری نیست. یعنی چی؟ یعنی نمیتونی بگی اصل بر این است که چون دیروز یقین داشتم امروز در یقین دیروزم شک کردم، اصل بر این است که پس یقین دیروزم درست بوده سر جاش است. نه همچین اصلی نداری. چرا تو هیچ کاری نمی کنیم؟ یعنی هیچی دستمون نیست، یعنی شک پا بر جای یقین هم هست. حالا نکته اینه، همه یه حرف اینه، ما چطور میگیم استصحاب حجته؟ نمیگیم قاعده یقین حجته. چطور میگیم؟ به خاطر روایات تعبدن. حالا همین الان میخواییم بخونیم یقا اصل استدلال بر استصحاب تعبده، چون روایات فرموده ما میگیم چشم. یه چیزی الان تو ذهنتون هست، اون چیه؟ اون میگه آقا استصحاب یه جوری عقلم میگه خب نگاه کن دیروز یقین داشتی امروز شک کردی، همون یقینه آدم احساس کنه بهتره دیگه. حالا همین رو می‌خوایم الان بخونیم، همین که وارد ادله حجیت استصحاب میشیم، حالا الان شروعش بکنیم. میگه ادله حجیت الاستصحاب اختلف الاصولیون فی کیفیت حجیت استصحاب. میگه میخواد بگه که آقا استصحاب کی گفته حجته؟ بالا گفته که آقا غالبا میگن قاعده یقین حجت نیست، استصحاب حجت هست. میگه حالا چرا استصحاب حجت هست؟ اختلاف دارن اصولیون. میگه فذه اول قدما الا انه حجتون من باب زن. نگاه کنید اینجا رو، میگه قدما به این سمت رفتن که استصحاب حجت است از باب زن و استدلوا علیه به وجوه تالیه، که ایشون سه تا وجه رو ذکر میکنه. ساختار بحث رو یه لحظه دقت بکنید، از اینجا وارد چی میشه؟ از این فذه اول قدما، شما زیر قدماش خط بکشید، یعنی میگه قدما غالبا فضاشون چه فضایی بوده؟ از باب زن حجت میدونستن. حالا باید توضیح بدیم یعنی چی از باب زن حجت میدونستن. بعد بیاین صفحه بعد، خط سوم، صفحه 233 خط سوم چی میگه؟ میگه و عمل متأخرون، عمل متأخرون فقط استدلوا بالاخبار، یعنی قدما به اخبار یعنی به روایات استدلال نمی کردن، به یه استدلالای دیگه استدلال میکردن، متأخرین به روایات استدلال کردن. میگه و اول من استدل به ها الشیخ الجلیل الحسین ابن عبد الصمد والد و شیخ بهایی متوفای مثلا حدود 980، اولین نفرم پدر شیخ بهایی بود که به روایات استدلال کرد. ببینید ایشون چه فضایی، حالا من جلوتر عرض میکنم این فضایی که ایشون ترسیم کرده یه مقدار خلل داره، ولی فضایی که الان کتاب ترسیم میکنه چیه؟ استصحاب چرا حجت است؟ قدما یه حرف زدن، متأخرین منظور از کی به بعده؟ از پدر شیخ بهایی به بعد یه حرف زدن. قدما چی گفتن؟ از باب زن. متأخرین چی گفتن؟ تعبد به روایات. همچین فضایی که ایشون داره درست میکنه. فرق قدمایی که میگفتن از باب زن با متأخرینی که میگن از باب تعبد به روایات چیست؟ اینجاش مهمه. فرقش چیه؟ ببینید تو استصحاب یه نکته‌ای وجود داره باعث شده این، حالا به قول ایشون، البته ما جمع‌بندی که می‌کنیم میگیم یه مقدار این فضایی که آقای صبحانی اینجا ترسیم کرده دقیق نیست. حالا اجمالاً یه نکته‌ای تو استصحاب وجود داره باعث میشه بعضیا به جنبه عقلیش نگاه کنن، عقلاییش نگاه کنن، یه حرفی بزنن. بعضیا به جنبه تعبدیش نگاه کنن. نگاه کنید اون نکته چیه؟ استصحاب تنها اصلیه که یه حالت سابقه‌ای داریم و چون حالت سابقه داریم میخوایم بنا رو بر اون حالت سابقه بذاریم. چون یه حالت سابقه‌ای داریم یعنی ما یه علم درونی داریم، یعنی ما به یه چیزی یقین داریم. حالا که شک میکنیم میخوایم بگیم آقا به این شکه اعتنا نکن، اون یقین رو بکش تا الانم ادامه بده. یعنی این باعث میشه که آدم احساس کنه آقا استصحاب یه سوال خیلی بنیادین که اصلا تو این کتاب مطرح نشده، یعنی توی چاپ اول بود، اونایی که تلخیص کردن اونو حذف کردن. سوال اینه استصحاب شبیه ظن معتبره یا شبیه اصول عملی است؟ استصحاب به خاطر همین نکته، کدوم نکته؟ این نکته که یه حالت سابقه ای داریم، ما یه حالت درونی یقینی داریم، یه برزخی، دقت بکنید خیلی مهمه، یه برزخی بین اصول عملیه و ظن معتبره. ببین اون نظامی که چیدیم چی بود قبلا؟ گفتیم آقا بیا به یه چیزی یقین داری، قطع داری، اون قبلا یعنی اول مقصد شیشو، یا قطعه یا ظن معتبره. اینا نبود دیگه چیه؟ اصول عملیه است. یا قطعه یا ظن معتبره، اگه اینا نبود چیه؟ اصول عملیه است. بعد گفتیم قطع و ظن معتبر یه فضاست، اصول عملیه یه فضا. اینا رو یادتونه؟ قطع و ظن معتبر یه فضا بود یعنی چی بود؟ چی؟ یه چیزی میگفتیم، به نسبت به شاره میدادیم، حکم واقعی بود، چه قطع چه ظن معتبر، اینا حکم واقعی بود، یعنی واقعا به گردن شاره میذاشتیم که نظر خداوند در اینجا این است. گفتیم اینا حکم واقعی است. در ما یه رتبه بود، رتبه بعدی حکم ظاهری که میگفتیم اصول عملیه حکم ظاهریه. اصول عملیه حکم ظاهریه یعنی چی؟ یعنی به خدا نسبت نمیدیم در این مورد خاص نظر شارع این است، بلکه حکم ظاهری است. یعنی وظیفه ما در ظاهر در عمل باید این گونه باشد. ممکن است وظیفه واقعیمون چیز دیگه‌ای باشه، ولی چون به ما نرسیده وظیفه ما در عمل ظاهری این است. حالا ما داریم استصحابو کجا میخونیم تو این کتاب و مرسوم متأخرین استصحابو چی میدونن؟ استصحابو اصل عملی میدونن، یعنی حکم ظاهری میدونن دیگه. یعنی چی؟ یعنی آقا استصحاب واقع نما نیست، استصحاب حکم واقعی و نظر واقعی شارع را نمیرساند، بلکه فقط وظیفه عملی ما را مشخص میکنند. به خلاف قدما چه نگاهی داشتن؟ از باب ظن میدونن یعنی چی؟ یعنی جز امارات میدونن، یعنی حکم واقعی میدونن، یعنی نسبت به شارع میدن که یعنی استصحاب همین کارو میکنن. جفتمون یه کار میکنیم، هم ما استصحاب میکنیم، ما یعنی متأخرین، حالا خودمون رو این برای تاریخ میبینیم دیگه، ما متأخرین استصحاب میکنیم، قدما هم استصحاب میکنن، ولی قدما از باب ظن حجت میدونن. یعنی چی میدونن؟ اماره میدونن، نه اماره میدونن، نه اصل عملی. اماره میدونن یعنی حکم واقعی میدونن، یعنی به شارع نسبت میدن که نظر شارع در اینجا این است، ولی ما چی میدونیم؟ حکم ظاهری میدونیم. یه سوال مهم تو همه کتابای اصولی هم هست، تو این کتابم بوده، تو چاپ اولش حذف کردن، اینه که آقا اصلا وارد بحث استصحاب که میشن، اولش یه مقدمه میگم این مقدمه بوده حذف شده که استصحاب اماره است یا اصله. طبق این چینشی که کردیم سوال معروف من، ما چه جوابی داریم؟ استصحاب اماره است یا اصله؟ طبق این چینش اصله، ولی چرا این تیتر رو میارن بحث میکنن؟ که توش بگن آقا قدما استصحاب را اماره میدونستن، از یه زمانی به بعد دیگه یه دقتایی توش کردن، گفتن آقا این شبه اماره است. درسته یکم شما قدما احساس کردین اماره است، ولی خوب دقت میکردی اماره نبود، ظن معتبر نبود، بلکه اصل عملیه. در واقع ما استصحاب تنزل دادیم نسبت به قدما. قدما اونو حکم واقعی میدونستن، اماره میدونستن، ما اصل میدونیم. این نکته خیلی مهمیه. دلیل اینکه قدما متأخرین انقدر تفاوت جدی دارن اینه که آقا استصحاب اصلا یه حالت برزخی داره، یعنی هم یه نکاتی داره آدم احساس میکنه شبیه چی شد؟ شبیه بقیه امارات شد، یعنی رفت بالا، واقع نما شد، یعنی رفت اون طبقه اصلی حکم واقعی. یه نکته ای داره، اون نکته چیه که باعث میشه بره بالا استصحاب که تو نگاه قدما رفته و به ساحت اماره رسیده؟ یه حالت سابقه ایه، یه یقین به حالت سابقه ایه که تو میگه آقا الان من چیکار کنم؟ میگه اوغالا میگه خب معلومه دیگه، قبلا دیروز مطمئن بودی دیگه، الانم بنا رو بر همون بذار دیگه. یه حالت اوغلایی عقلی به خودش میگیره. ولی از اون ور چی شد متأخرین؟ دقت کنید، از اون ور چی شد متأخرین؟ استصحاب آوردن پایین. پایین یعنی چی؟ یعنی از اون ساحت حکم واقعی و اماره بودن گفتن نه آقا شما برای اون طبقه نیستی، برای طبقه پایین تری، طبقه یعنی حکم ظاهری هستی، شما اصل عملی هستی نه ظن معتبر. چی شد متأخرین حرفو زدن؟ دقت در اون استدلال هایی که متقدمین میکردن. متقدمین یه استدلالایی میکردن دیگه، متأخرین وقتی تو اون استدلالات دقت کردن دیدن آقا این استدلالات سر و شکلش قشنگه در نگاه اول، ولی هر کدوم خلل داره. یعنی استصحاب هی میخواد بره بالا، مثلا به حکم عقل، به حکم عقلا. الان میخواییم بخونیم، الان همین صفحه 232 رو که میخواییم بخونیم همون استدلالاییه که باعث میشد قدما استصحاب ببرن بالا. استصحاب واقعا یه نیمچه ظرفیتی داره، به خاطر اینم قدما بردنش بالا. ولی متأخرین که دقت کردن نه، استصحاب شبه اماره است. دقت کنیم اینی نه، به حد اماره نمیرسه، تو همین طبقه میمونه. به خاطر یه جمله معروف شده که استصحاب عرش الاصوله و فرش الادله است، فرش الاماراته. اینو میخوام بگن عرشه اصوله، یعنی یه هویتی داره که خیلی داره انگار واقع نما میشه، انگار داره چی میشه؟ انگار داره اماره میشه، انگار داره زن معتبر میشه. واضحه یعنی چی انگار؟ انگارش یعنی که آقا نمیشه واقعا، آخرش هم اصل عملیه، ولی عرش الاصوله یعنی بالاتر از بقیه اصلا قرار داره، ولی فرش الادله است. این فرش بودنش نه اینکه واقعا جزء ادله و زن معتبره ها، یعنی دوست داشت بره تو طبقه چی؟ دوست داشت یعنی قدما این کارو کردن، ولی دیگه زورشون نمیرسه بیشتر از این. پس این حالت برزخیتش به خاطر همینه. ولی خلاصه اینه که جزء اصول عملی است. خلاصش اینه جزء. حالا الان ما میخواییم استدلال قدما رو بخونیم که چرا میگفتن جزء زن معتبره، جزء اماراته، بعد اشکال هر کدوم رو بخونیم، بعد بگیم حالا متأخرین چی میگن. سوال داشتیم. بذارید من عرض کنم، گفتم یه خللی داره فعلا، قصه رو دارم یه جوری تعریف میکنم که هم درست باشه هم مطابق آقای صبحانی باشه، بعد توی جنبندی برمیگردم یه نکاتی عرض میکنم. حالا بذارید تو جنبندی عرض کنم همین مرتب. یعنی یه سوالی مطرح که آقا قدما چرا اصلا به این روایات تو استصحاب استناد نمی کردن. حالا بذارید اینو تو جنبندی عرض کنم، بذارید فعلا تقریر کنم. شما سوال داشتید. خب دیگه اختلاف اصولیون فی کیفیت حجیت استصحاب فذهب القدما الا انه حجت من باب زن. اینجا یه سوال مهمی مطرحه، من باب قدما من باب زن میدونستن، من باب زن علالقاده باید من باب زن معتبر باشه دیگه، ولی یه نکته‌ای وجود داره. اصلا یه پرونده بگم پرونده که چرخ کنم، یه در واقع برای خودش یه پروژه تحقیقی مهمیه. اصلا نگاه قدما یعنی فرض کنید به طور مشخص از مثلا شهید ثانی به قبل، شهید اول به قبل، اصلا نگاه این قدما به زن چی بوده؟ این حالا خیلی ابعاد داره، این که میگم جز اون گلوگاه‌ها و نقطه عطفای مهم علم اصول و تحول تو علم اصوله. به زن بازای خلاصه دسته داره، نه اون زنهایی که شما بعضی تو ذهنتونه، نگاه اونا به زن چی بوده؟ با تلفظ و غلیظ عربی باید بگم. آره خیلی تشدید و زاو. نگاه قدما به زن چی بوده؟ یه نکته‌ای وجود داره، اونم این که انقدری که ما امروز برای اون واضح هست آقا زن یا معتبره یا معتبر نیست، درسته؟ زن معتبر یعنی چی؟ حالا ما چیار خوندیم تا حالا اینا رو بلدیم دیگه. خیلی قشنگ برام واضحه، زن یا معتبر یا معتبر نیست. زن معتبر یعنی چی؟ یعنی زنی که به یه پشتوانه قطعی برسه. حالا پشتوانه قطعیش یا عقله یا شرع، هر چی، ولی یه پشتوانه محکمی میرسه. قدما اینقدر اینی که ما الان برامون واضحه این نظام براشون واضح نیست، یه مقداری یختی به این ور میرن به اون ور میرن. همینم باعث شد اخباریون به طور خاص امین استرابادی که اومد حدود سال 1000 بیاد بگه چی؟ بگه آقا اصلا قدمای اصولیون ما عمل به یادتون نیست یه حرف اصلی میزد، یه حرف غلطی میزد، ولی میگفت عمل به زن میکنن دیگه، میگفت عمل به زن میکنن. یه نکاتی وجود داره که آقا قدما اصلا نگاهشون به زن چی بوده. به این راحتی نیست که ما اینجا دقیقا بنویسیم. ببین ایشون گفت فذهب القدما الى انه حجت من باب زن. ما اینجا خیلی راحت معمولا میگم چی بنویسید؟ زن معتبر. ولی من دارم عرض میکنم شما بنویسید زن معتبر ها، ولی حواستون به این نکته، به این سوال مهم باشه که اصلا نوع نگاه قدما به زن چی بوده. خیلی بحث مفصل و یه چند تا نقطه کلیدی، چند تا نقطه عطف مهم تو علم اصول وجود داره. یکیش این سواله، نقطه عطف که میگم یعنی فهم ما رو از قدما خیلی دقیق میکنه. متاسفانه ما اصلا فهم درستی از اصولیون قدما نداریم. حالا اجمالا تو جنبندی ها اینو باز تکرار میکنم نکته شد. حالا میگم گفتم یه نقطه عطفه، یعنی باید نه به یه معنای اولیه که تو ذهن شماست نقصه، یعنی خوب براشون دو رتبه احکام واضح نبوده. ما اینو چندین جای دیگه هم اینو تأکید کردم که مثلا قدما خلاصه تو فقهشون چیکار میکردن. قدما این همه از استصحاب استفاده کردن. الان شما خیلی راحت تو لمعه تا میرسید به استصحاب، سری چی میگید؟ همین مثل الان میفهمید که آقا استصحاب اصل عملیه، باید جاری کرد. ولی بیا نگاه کن، شما که لمعه میخونید، لمعه جزء قدماست یا متأخرینه؟ طبقه این دستبندی اینجا جز قدماست دیگه، پس نوع نگاه اونا به استصحاب متفاوته با فهمی که ما امروز داریم. اینا باعث میشه که ما وقتی داریم کتاب لمعه رو میخونیم یه جور بفهمیم، یعنی باید تو فضای خود اونا بفهمیم که استصحابو چجوری میدیدن. الان یه کتاب امروزی رو یه تو لمعه میگه استصحاب یه جور باید بفهمیم، اون نگاهش نگاه ظنیه، ظن معتبریه، نگاه اماره‌ایه به استصحاب. ولی الان مثلا یه کتاب امروزی بخونی، مثلا کتاب آی خویی رو بخونی، کتاب نمیدونم آی بروجردی رو بخونی، وقتی میگه استصحاب اصل عملیه. حالا بذارید من اینو باز بخونم تو جنبندی، اینا رو باز تکرار میکنم. و استدلوا علیه به وجوه تالیه، سه تا وجهشون اینجا آورده. وجه اول بناء العقلاء علی العمل علی وفق الحالت السابقه. اینو دقت بکنید، استدلال اول در واقع استدلال به بناء العقلاء. چند تا استدلال دارن قدما، یکی استدلال به بناء العقلاء، یکی استدلال به عقل، یکی هم استدلال به اجماع، که این سه تا روشون به ترتیب آورده. استدلال اول استدلال به چیه؟ بناء العقلاء. استدلال دوم استدلال به مثلا عقل، حالا اینکه میگم چرا مثلا عقل، حالا استدلال دو استدلال به عقل، استدلال سم که ایشون آورده استدلال به اجماع. اینا سه تا استدلالیه که قدما داشتن بر، دقیقاً بگید بر چی؟
حجیت استصحاب از باب
ظن. دقیقاً همین رو باید بگید، حجیت استصحاب از باب ظن، که حالا مثلا ظن معتبر. بناء العقلاء، بنا این استدلالی که به عنوان بناء العقلاء چی میگه و کی گفته؟ به طور خاص این استدلال رو علامه حلی آوردن. البته تو اهل سنت این استدلال بوده، شایع هم بوده، علامه حلی هم این استدلال رو آوردن تو کتاب نهایه‌شون، که تو کتاب رسائل شیخ، رسائل شیخ کی میخوام بگم؟ شیخ انصاری. تو رسائل شیخ انصاری جلد کدوم جلدش برای استصحاب بود؟ جلد 3 صفحه 94 هم همین استدلال رو به نقل از علامه حلی آورده، ایشون رو بررسی کرده. پس تو اهل سنت بوده، علامه حلی در نهایه اینو میاره، شیخ انصاری هم به نقل از علامه حلی در رسائل جلد 3 صفحه 94 میاره. خلاصه استدلال چیه؟ میگه آقا اصلا عقلا بناشون بر همینه، بنای عقلا. ما درباره بنای عقلا قبلا مفصل صحبت کردیم دیگه، کجا صحبت کردیم؟ کجا درباره بنای عقلا صحبت کردیم؟ عرف کجا بودش؟ کجا بود؟ احسن، فصل آخر در واقع قطع بود، زنون معتبر نه، فصل آخر قطع بود که گفتیم آقا چی شد عرف اونجا آورد، یه توضیحاتی دادیم و اینا. خلاصه باب عرف که ایشون آورد، گفتیم عرف سیره عقلا، بنا عقلا رو ایشون تقریبا توی فضا استفاده میکنه. حالا بعضیا بین بنا عقلا و سیره عقلا فرق میذارن که واقعا در این مقال نمیگنجه، یعنی سیره عقلا بنا عقلا بعضی یه تفکیکایی میکنن، ما همون جایی که رسیدیم یه توضیحاتی دادیم. حالا اجمالا میگیم آقا عقلا این کارو میکنن، چیکار میکنن؟ سیرشون و بناشون علل عمل علا وفق حالت سابق است. مثال های مختلف عرفی هم میارن براش، همون کتاب اصول فقه کاربردی هم که گفتم چندین و چند تا مثال عرفی هم آورده. یعنی شما تو زندگی عادی اگه نگاه کنید، مثلا یه سیو یه جا گذاشتید، میرید سراغ همون تو همون جایی که انتظارشو دارید، قبلا یقین داشتید فلان، تو زندگی عرفی همین کارا رو میکنید. خیلی مثال های عرفی زیادی داره. این ادامهش رو نگاه کنید، میگه ولم یثبت الرقب عنه من جانب الشارع. چرا اینو اضافه کرده؟ یعنی مقدمه اول اینه که آقا عقلا تو زندگی عادیشون عملشون اینجوریه، اولا و ثانیا لم یثبت الرقب عنه من جانب الشارع. این دقیقا این ولم یثبت الرقب عنه من جانب الشارع تو همون باب عرفی که قبلا داشتیم، تو فصل عرفی که داشتیم کلی صحبت کردیم که آقا درسته عقلا این کارو میکنن، کی گفته حالا شارع راضیه به این نظر؟ شارع هم همینه، میگیم آقا ولم یثبت الرد و انهم من جانب شارع، لازم نیست شارع ایجابن چیزی بگوید، همین که نهی نکرده و در مرعا و مسمعش بوده یعنی این که راضی بوده. برگردوندیم اینو به چی؟ چجوری به سنت برگردوندیم اونجا؟ چی؟ احسن، تقریر. یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، یعنی آقا یه چیزی در مرام مثلا معصوم بوده، تو همون زمان اهل بیت هم همینجوری بوده که عقلا هم بنا رو برار صادق بوده، اهل بیت هم نهی نکردن، از یه چیزی نهی کردن به ما هم رسیده، مثل قیاس، مثل نمیدونم استحسان، مثل چی، ولی از این نهی نکردن. خب این استدلال. البته بگم این ولم یثبت رد و انهم این جانب شاره رو کی نداره؟ تو استدلال علامه حلی این تیکه نیست، چون قدما با این دقتایی که ما به بحث عرف سیره و بنا پرداختیم قدما نپرداختن. همه اینا جزو سوالاته که نگاه، یعنی یکی از سخت‌ترین کارهای فقه و اصول که من کمتر کسی دیدم بتونه خوب انجام بده اینه که الان بتونه کاملا با اینکه خیلی سواد امروزی داره ها، ولی کاملا بره تو جلد مثلا علامه حلی، حالا مخصوص علامه حلی خیلی مهمه، بره تو جلد شیخ طوسی، یعنی ببینه آقا شیخ طوسی چجور فکر میکرد، علامه حلی چجوری فکر میکرد، کلا قدما چجوری فکر میکردن. این کار خلاصه خیلی سختیه. نه من الان در مقام دفاع از قدما نیستم، در مقام اینم که میگم آقا ما حرف قدما رو خیلی سعی میکنیم امروزی تقریر کنیم، یکم با نظرشون متفاوت میشه. حالا شاید من به نظر قدما هم اشکال دارم، ولی میخوام بگم که اینا رو همه رو برای دقت عرض میکنم، حالا نه اینکه بخوام دفاع کنم بگم درست میگفتن، نه. بله بله همین. حالا به این اشکال میکنه آقای صبحانی و همه اشکال میکنه همه متأخرین، میگه یلاحظ علیه، نگاه کنید اینجا دو تا اشکال میکنه، دقت بکنید. این اشکال اولشه که میگه مضافن، اینو داخل تیره گذاشته دیگه، میگه مضافن الی عدم کلیته ها، یعنی این اشکال اول داخل تیره است، بعد انه یکفی که خارج اون خط تیره است اون اشکال دومه. میگه یلاحظ علیه مضافن بر این اشکال انه یکفی. حالا این مضافنش چیه؟ میگه الا عدم کلیته ها، کلیته ها هاش به چی برمیگرده؟ عدم کلیت این بنای عقلا. میگه آقا خود عقلا همه جا این کارو نمیکنن، که شما میگه آقا عقلا همه جا این کارو میکنن، تو مرا و مسمع اشاره هم بوده رد نکرده، پس مثلا حجته. میگه آقا خود عقلا این کارو همه جا نمیکنن، کجا نمیکنن؟ دقت کنید، میگه فان العقلا لا يعملون في الامور الخطيره، دیره خطیره قد بکشید، در امور خطیره علاوه وفق استصحاب عمل نمی کنن. لا یعملون فی امور خطیره علاوه وفق استصحاب و این افاد از زن. میگه اگر حتی مفید زنم باشه، یعنی مفید زن باشه یعنی چی؟ نه اصلا اینجا بحث زن معتبر غیر معتبر نیست، در درون ما یه زن ایجاد بکنه. ببینید اینش یه نکته ای داره، اول این امور خطیرهش یعنی چی؟ یعنی خود یا خود و غلام وقتی یه مسئله مرگ و زندگی باشه، خیلی حیاتی باشه، استصحاب نمی کنن. درسته؟ مثلا فرض کن نتیجهش این باشه که مثلا از یه جای تاریک بخوای یه سمی رو برداری که دستت مثلا آلوده بشه، یا بخوای یه ظرف آبی رو برداری. تو این مسئله جوریه که یه آچون استصحاب کردم اینو این بر گذاشتم اون اونور، همینجوری یا علی اون دستام بندازم، نه این حساسه، اونجا سعی می‌کنی روشن کنی مطلب ببینی چیه، چون امور خطیره است. خطیره یعنی و آقای صبحانی میخواد چه نتیجه بگیره؟ به آقا استصحاب گرچه، دقت کنید، گرچه اوغلا یه جاهای استصحاب میکنن، خود همون اوغلا در امور خطیره نمیکنن و امور دین از امور خطیره است. چرا؟ چون بگید دیگه، چون خیلی واضحی داره دیگه، چون ابدیتتون در یه روینه دیگه. چطور توی مسئله ساده‌ای که یه روز دو روز یه ماه دو ماه یه سال دو سال درگیرشید امور خطیره است، عقلا استصحاب نمی کنن، تو اموری که در ابدیتتون در گروه اونه اونجا هم استصحاب نمی کنن. یعنی داره زیر کدوم قسمت استدلال رو می زنه؟ اون قسمت اول استدلال داره زیر پایوش رو می زنه یا قسمت دوم استدلال؟ قسمت اول دیگه، قسمت این بود که عقلا این کار رو می کنن، ایشون می خواهد بگه نه عقلا یه جاهایی این کار رو نمی کنن. کدوم جاها؟ امور خطیره، مسائل دین هم جز امور خطیره است. یعنی به خود و غلام بگی، میگه خود امور دین دیگه این به آخرت رفت داره دیگه، اینقدر راحت این کارو نکن. داره اینجوری میگه. بله. همینقدر که رد کنه کافیه دیگه، یعنی ما امور دین نمیشه کرد. این کلا نباید خود بگه دیگه. استصحاب به عنوان چی؟ چی؟ استصحاب به عنوان زن، به عنوان زن معتبر، به عنوانی که چون غلا میکنن پس معتبره. یا خود و غلا همه جا نمیکنن. حالا ما جلوتر چرا استصحابو قبول میکنیم؟ و اینا رو داریم میزنیم، میریم جلو میگیم آقا استصحاب رو قبول میکنیم چون اهل بیت فرمودن، اونم از باب تعبد، اونم به عنوان اصل عملی، نه چون عقلا میفهمن از باب زن. حالا اونجایی که میگه و این افاده زن یعنی چی؟ یه نکته‌ای وجود داره، اینو نگفته همینجا، باز میگم اونجا که باید رمزگشایی بشه، و این افاد از زن یه بحثی. آقا اصلا کی گفته حالت سابقه مگه همیشه زن برای آدم ایجاد میکنه؟ اصلا شما از این بحثا بیاین بیرون. یه بحث کلیه که مطرحه. آقا وقتی یه سری حالت سابقهشو میدونیم الان شک میکنیم، چون حالت سابقه میدونیم الان حتما زن داریم به اون حالت، به استمرار اون حالت سابقه. این مثلا تو قبلا 100% میدونستی فلان چیز حکمش اینه، الان دیگه اون 100% رو نمیدونی، شک میکنی. الان حتما مفید زن برات، چون قبلا اینجوری بوده، احتمال بیشتر میدی الان هم همون جوریه، همیشه اینجوریه، ممکنه نباشه. به خاطر میگه آقا یه وقتایی احتمال بیشتر میدی الان هم اینجوریه، ولی یه وقتایی هم احتمال بیشتر نمیدی. یعنی و این افاد از زن تازه داره میگه اگر هم احتمال بیشتر بدی الان اونجوریست، باز اوغلا در امور خطیره، با اینکه احتمال بیشترم حتی بدن، در امور خطیره این کارو نمیکنن. یعنی چیکار نمیکنن؟ استصحاب نمیکنن. مسائلی هم جزء امور خطیره است، پس به بنا اوغلا نمیتونه. حالا این تازه چیز اولش بود، اشکال اولش بود. میگه بعد این اشکال اول مضافا بر این، یه اشکال دوم. اشکال دوم اینه که انه یکفی فی، ببینید راستش این اشکال اول اشکال خوبیه، ایشون اشکال اولو یه جوری انگار تو پرانتز آورده. راستش اینه که اشکال همین اشکالی که الان خوندیم اشکال درسته. این انه یکفی اشکال واردی نیست. حالا میخونیم شما ببینید. میگه اشکال دوم اینه که انه یکفی فی رد اماد فرد، اون مضافن پایه اول و زد، پایه اول استدلال زد یا پایه دوم؟ پایه اول. این و انه یکفی میخواد پایه دومو بزنه. یعنی برفر سلمنا که اوغلا هم چیکار بکنن؟ همه جا استصحاب بکنن از جمله امور خطیره. سلمنا، خب ایشون میخواد بگه سلمنا اون پای دوم، ولی مشکل داره. پای دوم چی بود؟ این بود که شارم رد نکرده باشه دیگه. ایشون میخواد بگه یا نه شاره رد کرده اتفاقا. کی گفته ولم یثبت رد و انهم من جانب شاره؟ کی گفته؟ ما رفتیم گشتیم به شما میگیم آقا از جانب شاره رد هم هست. رد چیه؟ میگه انه یکفی، میگه کافی است فرد در اینکه عین نهی کرده باشن، ما دل من الکتاب و سنه علی نهی عن اتباع غیر العلم و قد مرت تلک الآیات عند البحث عن حجیت خبر واحد. یا آقا ما تو ذیل خبر واحد، آخر خبر واحد، یه سوال و جوابی داشتیم. یکی برگشت اونجا گفت آقا ائمه به طور کلی از زن، از چه اهل بیت چه یعنی روایات اهل بیت چه قرآن کریم، از اتباع زن نهی کرده. گفت آقا به هیچ وجه شما سراغ زن نرید. خب اهل بیت اینو گفتن دیگه، رد همینه دیگه، رد که شاخ و دوم نداره. اونجا چه جوابی دادیم؟ ببین ایشون میگه یک فی فرد ما دل من الکتاب و سنه علی نهی عن اتباع غیر العلم. غیر العلم منظور چیه؟ زن. درسته؟ غیر علمی، غیر علم یعنی زن. ما دل من الکتاب و سنه علی نهی، نهی شده از تبعیت کردن غیر علم، یعنی تبعیت کردن زن. ما یه آیات کلی داریم که میگه از زن تبعیت نکن. جواب چیه؟ اینجا انگار آیه صبحانی داره میپذیره دیگه، درسته؟ میگه آقا استدلال این بود که اوغلا این کارو میکنن، ردی هم از شاره نیست. برفرض که اوغلا این کارو بکنن، رد از شاره هست. رد از شاره رو میگیم ما نشون بده کجا اهل بیت گفت فرمودن که مثلا استصحاب نکنید. یا نه اهل بیت اینجوری نیست که بیایم یه جاره ما پیدا کرده باشیم اهل بیت گفته باشن استصحاب نکنید. نه، یه حرف خیلی کلی زدن، اون حرف کلی بر اینجا تطبیق میکنه. اون حرف کلی چیه؟ اینی که از زن پیروی نکنید. این استدلالشون درسته به نظر شما؟ ایشون هیچی نمیگه، میگه قدمر را در حجت خبر واحد و انگارم که پذیرفته دیگه، پس بحث رو گم نکنید. قدما استدلال به خبره، استدلال به حجیت استصحاب از باب زن کردن. استدلال اول استدلال به چی بود؟ استدلال به بنا و اوغلا بود. بنا و اوغلا دو تا پایه داره. پایه اول اینه که اوغلا این کار میکنن، پایه دوم اینه که شارم ردی نکرده. ایشون اول گفت آقا کی گفته اوغلا همیشه این کارو میکنن؟ حالا اینو بذار کنار، فرض کن اوغلا این کارو میکنن، از طرف شارم رد تازه رسیده. ما قبول، ما حرف اول ایشون، حرف اول آیه سبحانی رو قبول داریم که فرمودن چی؟ اوغلا همچین کاری نمیکنن تو امور خطیره. حرف دومشون درست نیست. حرف دومشون اینه که آقا اصلا ائمه رد کردن استصحابو. میگه کجا استصحابو رد کردن؟ میگن آقا یه بیانای کلی داریم که به زن عمل نکنید، همین دیگه گفتن به زن عمل نکنید دیگه. میگن آقا کلی گفتن به زن عمل نکنید، جا داشت توی جاهایی بود، نه هر زنی که، بعضی زنها معتبر بود، ما زن معتبر داشتیم غیر معتبر داشتیم. آیه سبحانی حالا خوشمزش اینه، خود ایشون میگه آقا این آیاتو ما کجا گذروندیم؟ در خبر واحد. بیارید خبر واحد و صفحه اون آخر خبر واحد، صفحه 189، اونجا یه سوال و جواب داشت. سوال و جواب اونجا چی بود؟ سوال و جواب اونجا این بود که آقا خبر واحد رو وقتی اثبات کردیم تموم شد، یکی برگشت گفت رو بما یقال ان الآیات ناهیان اتباع زن کافیتون فی رد ادل کثیره. ببینید اونجا بحث چی بود؟ استدلال صفحه 188 رو ببینید، استدلال به سیره عقلا بر چی؟ حجیت خبر واحد، یعنی چون عقلا اینجوری میکنن چارم ردی نکرده پس خبر واحد حجته. ایشون اونجا خبر واحد و اتفاقا از این باب حجت دونست. نگاه کنید همین وسط صفحه 189 میگه فل استدلال به سیره عقلا علی حجت خبر واحد من افضل ادلت التي لا سبيل للنقاش فيها. یعنی ایشون حجت خبر واحد و از باب سیره عقلا پذیرفته، یعنی آقا سیره عقلا عمل به خبر واحده، شاره هم ردی نکرده پس حجته. حالا یکی اینجا اونجا یعنی همین صفحه 189 با سبحانی اشکال کرد، گفت آقا درست سلمنا که سیره عقلا عمل به خبر واحد هست اما از توی شاره رد شده. میگه آقا خب به من نشون بده کجا اهل بیت فرمودن که به خبر واحد عمل نکنید. میگه نه اهل بیت نفرمودن به خبر واحد عمل نکنید، یه حرف کلی زدن که به زن عمل نکنید. اون حرف کلی بر خبر واحد هم تطبیق داره، یعنی این مستشکل اونجا اینو به ایشون گفت. گفت چی؟ گفت رو بما یقال، یه مستشکلی میگه که آیاتی که نهی میکنه از اتباع زن یا آیاتی هست که نهی میکنه از تبعیت از زن، اون آیات کافیتون فی رد اتل کثیره. اون آیات کافیه. آیات چیه؟ مثلا آیه اینه که قول سبحانه این یتبعون الا الزن و این هم لا یخرسون. میگه در باره مثلا اون افراد در واقع گمراه میگه که اونا از زن تبعیت میکنن. یا یه آیه دیگه که الذین لا یؤمنون بالآخره لا یسمعون الملائکه تسمیت الانسا و ما لهم به من ال ان یتبعون الا الزن. میگه اونا از زن پیروی و ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. میگه نه کن، قرآن به طور کلی گفته از زن تبعیت نکن. آیه سبحانی اونجا جواب داد. چه جوابی داد؟ یعنی آیه سبحانی پشت کیو گرفت؟ پشت حجیت خبر واحد رو گرفت دیگه. و خبر واحد درسته. چجوری جواب داد؟ جواب داد که مراد از زن در این آیات، ان المراد من از زن فی الآیات الناهیه ترجیح و عهد طرفین استنادن الی الخرس و تخمین. یعنی همچنین الکی از یه گمان و تخمین یه طرف رو انتخاب بکنی. شاهدم آورد، گفت چون تو خود آیه گفته ان هم الا یخرسون و یشهد و به ذلک مورد الآیه من تسمیر. بعد اینا رو شاهد آورد، آخرش گفت و عین هازا من قول ثقه او الخبر خبر الموصوف به صدوره. میگه اینجا یعنی اونجا، یعنی اونجا ما داریم به خبر واحد که عمل میکنیم، چون داریم به خبر موصوف و صدور عمل میکنیم. اونجا همجوری الکی ما یه چیزی نمیگیم، اونجا در واقع ظن چیست؟ اونجا در واقع ظن معتبر است. حالا بزنید همین صفحه خودمون، صفحه 232، اینجا همه اون فضاها طی میشه. یعنی اینجا هم استدلال به سیره و بناه. سیره و بنا دو پایه دارد، اول باید بگی بنا و غلا این است، دوم باید بگی از سوی شاره رد نشده. خب گفتیم آقا اشکالشون به بنا و غلا درسته، یعنی واقعا اینجا یه فرقی با خبر واحد داره. چه فرقی؟ اینجا یعنی بحث استصحاب یه فرقی با خبر واحد داره. اینکه اینجا بنا و غلا همیشه این نیست، تو خبر واحد همیشه بنا و غلا همون بود، این فرق رو قبول داریم، این درسته، باید روی این مانوف میدادن. ایشون روی این مانوف نداد، روی چی مانوف داد؟ روی اون قسمت دوم که آقا اینجا تو استصحاب از سوی شاره رد رسیده. چه ردی رسیده؟ آیات ناحیه کلی. خب همون جوابی که شما اونجا به آیات به همین دادی، همون جوابم اینجا میاد. خب نیست، اون شاید نداره که، نیست دیگه در داخل در خرش و تخمین. ما همجوری علکی که نگفتیم، چون حالت سابقه داشت، یعنی علامه حلی چون حالت سابقه داشت داره میگه این خرش و تخمین نیستش انصافا. نه ایشون گفت و این افاد از زن، نه در همین حد نیست. حالا به این فکر کنید، این که گفتم خیلی دقیقه، به این فکر بکنید، یعنی اینجا همون جوابه که اونجا یعنی صفحه 189 دادن به خود ایشون میشه برگشت و جواب داد، الا اینکه اون استدلال اول استدلال مهمیه. حالا این اجمال چیزی که اینجا بود. دومی چیه؟ دومین استدلالی کردن مستند الیه الازودی، اون چیزی که استناد کرده به اون ازودی فی شرح مختصر الحاجبی. حالا لزومی نداشت این شناسنامش هم بگیم که مثلا از کیه. خلاصه این استدلال دوم استدلال عقلیه، استدلال عقلیه که اینو شیخ در واقع انصاری تو رسائل صفحه 16 آورده، رسائل جلد 3 صفحه 16 تقریبا همین اونجا هم آورده، جاهای دیگه هم البته آورده. بگم این بحث یکی از اون بحث‌های مهمی که یه پرونده قبلا عرض کردم خدمتتون که الادله العقلیه یه بحث‌های مهمی داره و اینا، این باید زیر اون پرونده کلان الادله العقلیه بررسی بشه. اونا که پرونده ها رو جمع کردن میدونن کدوم رو عرض می‌کنن. حالا اینجا خیلی چیز خاصی نگفته، خلاصه گفته، گفته آقا اولین نفر که اینجوری استدلال کرد ازودی در شرح مختصر حاجبیه، کتاب معروفیه که در واقع حاجبی کتاب مختصر اصول داره، این کتاب کامل داشت بعد مختصرش کرد، بعد ازودی هم اونو شرح کرده. این کتاب ازودی یه زمانایی تو بین شیعه درسی بوده، حالا ماجرای خودشو داره ولش کنید. تو اونجا ازودی چی گفته؟ اینو گفته، این در اگه میشه ببندید، اونجا چی گفته؟ اینجوری استدلال کرده که ان استصحاب الحال، استصحاب حال، این حال چیه؟ حالا شما فعلا بنویسید استصحاب حال یعنی استصحاب اون حالت سابقه. این یه نکته ای داره، این حال همون فضای قدماست که فضای اهل سنت و قدمای شیعه چی بوده. حالا شما اجمالا بنویسید ان استصحاب الحال یعنی استصحاب حالت سابقه. خلاصه استصحاب حالت سابقه چیه؟ استصحاب میکنیم چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ میگیم ان الحکم الفلانی، مثلا فلان حکم قد کان، یعنی قبلا یقین داشتیم فلان حکم هست. ولم یه ولم یزن عدمه، الان مورد زن واقع نشده عدمش، یعنی قبلا یقین داشتیم فلان حکم هست، الانم در واقع عدمش برامون قطعی نیست، مورد زن واقع نشده. و کل ما کان کذالک فهو مذمون البقا، یعنی چیزی که قبلا قطعی بوده الانم قطعی نمیتونیم بگیم، مطمئن نمیتونیم بگیم که از بین رفته، هرچی اینجوری باشه کل ما کانه کذاله که آقا مزنون البقا، این مزنون البقاه. خب حالا این چه استدلالی شد؟ به نظرتون این چه استدلالی شد؟ بذارید اشکالو بخونم. اشکالشون اینه که آقا یلاحظ علیه اولا به عدم ثبوت کبرا. کبرا چیه؟ کبرا این بود که کل ما کانه فهو مزنون البقا. خیلی وقت گذشته، بذارید این بمونه، خواستم تا سر و متأخرون برسونم. شما حتما این تیکه رو هم مطالعه کنید، همین قسمت بعدیشو حتما پیش مطالعه بکنید، یعنی تا سر صفحه 234 پیش مطالعه بکنید، چون دیگه وقتم خیلی گذشته. ان شاء الله بمونه برای جلسه بعد. برای جلسه بعد چون دو روز فرصت دارید حتما این کتاب اصول فقه کاربردی رو ببینید دیگه. برای شنبه من سریع‌تر پیش میرم، انتظار دارم دیگه این دو سه روز اونس گرفته باشید. نکاتی هم که مهم بود عرض کردم، اصول فقه کاربردی رو حتما بخونید، مخصوص برای این بحث، یعنی همین برای بحث استدلالا، صفحه مخصوصا صفحه 40 41 42 43 همینجوری برید جلو تا صفحه 47 تا صفحه 46. از صفحه 40 تا 46 رو حتما مطالعه بکنید دیگه. ما از شنبه بعد یه مقدار سریع تر پیش بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.